بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین، فإن رضایة تحف العقول المتقدمه قد علل فیها المنع عن بیع شیء من وجوه النجس بکونه منهیا عن اکله و شربه الی آخر ما ذکر فیها. ایشان اعلی الله مقامه الشریف فرمودند اگر ما معتقد باشیم که انتفاع به میت هم جائز است شرعا، هم یعد مالا عرفا، معامله میت خالی از اشکال خواهد بود. حتی اگر معتقد بشیم هم که مطلق نجاسات انتفاع ازشون اشکال داره، که این بعداً صحبتش خواهد آمد که آیا انتفاع از مطلق نجاسات اشکال داره یا نه، اگر هم قائل بشیم که انتفاع از مطلق نجاسات اشکال داره، چنانچه یه دلیل خاصی آمد بعضی از نجاسات یا یه نجاستی رو تخصیص زد و گفت انتفاع از این نجاست اشکال نداره، اون وقت بیع و معاوضه و معامله اون نجاست هم خالی از اشکال خواهد. پس یکی از دو مبنا را اتخاذ میکنیم، یا این مبنا را اتخاذ میکنیم که انتفاع به میت شرعا جائز است و انتفاع به میت مال هم شمرده میشه. اگر این باشه که منفعت محلله محصوله داره، کار تمام. حتی اگر مبنای دوم رو اتخاذ کردیم، مبنای دوم که انتفاع به مطلق نجاسات اشکال داره، بازم این مبنا هست اگر باشه، اگر بپذیریم میگیم انتفاع به مطلق نجاسات اشکال داره الا ما خرج به دلیل، که اگر یه چیزی دلیل قائم شد بر اینکه انتفاع بهش اشکال نداره، ما نوکر دلیل هستیم. اون وقت اون مورد خاصی که دلیل قائم میشه که انتفاع به یک نجاست اشکالی نداره، اونجا معاملش هم خالی از اشکال میشه. نه تکلیفن حرامه و نه وضعن باطل. شما نگیر آقا ولو انتفاع به نجس جائز باشه، اما معاملش باطل خواهد بود. ولذا دیدید فاضلان رضوان الله تعالی علیهما انتفاع به جلد میت برای استقاء رو جائز میدونستن، مع عدم قولهم به جواز بیعه. بنابراین به صرف این که دلیل خاصی قائم بشه بر این که این نجاست خاص انتفاع بهش جائز، ما نمیتونیم فوری بگیم پس بیعش هم جائز. ایشان میگن دیگه اینا اگر میخوای ببینی آیا اگر انتفاع به چیزی جائز شد ولو نجسه، انتفاع بهش جائز شد بیعش جائز هست یا نه، گفت العرب به بابک، برو نصوص رو نگاه بکن، اجماعات رو نگاه بکن، معاقد اجماعات یعنی اون جایی که اجماع ازش جمع آوری شده، کلمات علما رو نگاه بکن، خود این نصوص معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو هم نگاه بکن. هر دوی اینا رو که نگاه بکنیم متوجه میشیم که منع از معامله نجس نیست مگر به خاطر اینکه من منافعش حرامه. یعنی اینطور نیست که نجاست یه عنوان مستقلهی برای بطلان بیع باشه در قبال حرمت منافع. اصلا نجاست بیع نجس که جائز نیست به دلیل اینه که نجس منفعت محلله نداره. نجاست یک مانع جدا برای صحت بین نیست حرمت منافع یه مانع جدا باشه. اصل ملاک برای بطلان بین اینه که یه چیزی منفعت محلله نداشته باشه و بما این که نجس منفعت محلله نداره بیعش حرام است و باطل. رو این اساس اگر منفعت محلل پیدا کرد ولو نجس، اما نجاست یه عنوان جدایی نیست قبال و حرمت منافع، یه عنوان جدایی نیست مانع بیع باشه. که اگرم میگیم بیع نجس باطله چون منفعت محلل نداره، پس اگر منفعت محلل پیدا کرد ولو نجس بیعش اشکال نداره. شما به ما میگید خب آقا به چه دلیل شما میگید یه چیزی اگر نجس باشه اما منفعت محلل داشته باشه به صحیحه؟ میگیم نگاه بکن معاقد اجماع کلمات علما رو ببین، الان میخونیم کلمات علما رو، این علمای بزرگواری که هستن میگن بیع نجس باطل است و محرم چون منفعت محلل نداره، خودشون میگن چون منفعت محلل نداره. ولذا در دهن متنجس یا حتی دهنی که عین نجسه، از پیه یه حیوانی که عین نجس پیه خوب گرفته شده، همینا گفتن بیعش برای استصباح جایزه. استصباح یعنی چراغ روشن کردن، ولو عین نجسه اما چون منفعت محلله یا مقصوده داره بیعش میشه جایز. کلمات علما رو بخونید شما خودتون ببینید تو معابد اجماعات، یه چیزی نباشه من هوایی هستی نقل کنم، ببینید تو معابد اجماعات که علماء ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نجاست رو یه مانعی در قبال حرمت منافع نگرفتن که اون یه مانع باشه اینم یه مانع، بلکه میگن نجاست مانع بیعه به دلیل اینکه چیز نجس حرمت منافع داره منفعت محلل نداره، یعنی اون مانع اصلی برای صحت بیعه حرمت المنافع نه نجاست. دیگه این باید کلمات علما رو بخونیم اولا، ثانیا روایات شریفه رو نگاه بکنیم ببینیم در روایات شریفه آیا ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین بیع نجسی که منفعت محلل داره اجازه دادن یا ندادن. روایاتشو که شب برید نگاه کنید، آن روایتی که گفت من سوال کردم از امام علیه السلام در مورد بیع غلاف شمشیر و نمیدونم قائمه شمشیر و سیهل کیمخت، که اون کیمخت پوست حیوانه، پوست حیوان میته رو بهش میگن، که امام علیه السلام فرمودن لا بأس به، اشکالی نیست در معامله چون منفعت منفعت حلالی. حالا کلمات علما رو ببینید نگاه بکنید، روایاتم الان یکی دوتاشو براتون عرض میکنم اون وقت خود شما تصمیم بگید. تو اون روایت تو حفل عقول بود امام علیه السلام فرمودن او شیء من وجوه النجس، یا الله اگر پیداش بکنم زود، بله صفحه 7 بیارید به این مکاتب با ما روایت تو حفل عقول او شیء من وجوه النجس اما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل امر يكون فيه الفساد او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد او شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. خود امام علیه السلام توضیح میدن چرا به اینا حرام و محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه. ببینید میفرمان اگر میگیم معامله نجس اشکال داره چون منفعت محلله نداره چون منافعش حرامه، خود امام محلل کردن. اون روایت دعائم الاسلامی که بود نگاه بکنیم، امام علیه السلام ملاک دادن برای بطلان به، فرمودن و ما کان محرما اصله منهی عن لم یجز بیعه ولا شراؤه، اگر یه چیزی اصلش حرام، اصلش حرامه یعنی منفعت محلله نداره تمام منافعش حرامه، یا اگر فقط یه منفعت اغلایی داره همون حرامه، اگر چند تا داره همش حرامه، اصلش خلاصه از ریشه حرامه. امام رومی له الفدا فرمودن ما کان محرما اصله لم یجز بیعه ولا شراؤه. ببینید عدم جواز بیع دائر مدار حرمت منافع شده، یعنی امام ریشه رو بیان کردن، نفرمودن ما کان نجسن لم یجز بیعه، تو ملاکی که دادن، تو ضابطه کلیه ای که ذکر کردن، فرمودن ما کان محرمن اصله منهیان لم یجز بیعه. اگر نجاست هم یه مانعی بود در قبال و حرمت منافع، در روایت شریف امام علیه السلام میفرمودن، خب لااقل یک روایت، یک آیه، یک بیان از خاندان وحی سلام الله علیه اجمعین باید پیدا بکنیم که نجاست به تنهایی خودش مانع بی باشه. نداریم همچین بیان. نگاه بکنیم میفرمان ما دل علی المنع ان بی النجس من النفس و الاجماع ظاهر فی کون المانع حرمت الانتفاع. توضیح میدن چرا این ظهور از کجا؟ اول نصوصا میارن، فان روایت تحب العقول المتقدمه قد علل فیها المنع عن بیع شیء من وجوه النجس بکونه منهیا عن اکله و شربه الا ما آخر ما ذکر فیها لبسه، چه میدونم امساکی. خب این روایت تحب العقولی که گذشت تعلیل آورده شده بود درش منع از بیع شیء من وجوه النجس، چیزهای نجس چرا به اجازه تعلیل آوردن، گفتن چون منهی است از اکلش و شربش، یعنی اونی که معقول اکلش نهی شد، اونی که مشروب شربش نهی شده، اونی که مربوط به لبسش نهی شده. رو این اساس امام علیه السلام خود امام روحی له الصدا نجاست رو یه مانع مستقلی در قبال حرمت منافع قرار نداد، کما این که و مختزا روایت دعائم الاسلام المتقدمت ایزن اناست و جواز البیع و عدمهی به جواز الانتفاع و عدمه. مقتضای روایت دعائم الاسلامی که گذشت هم مثل روایت تحف العقول این بود که منوط کرد امام علی، منوط فرمود امام علیه السلام جواز و عدم جواز البیع رو به جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع. اناست و جواز البیع و عدم جواز البیع به جواز الانتفاع و عدم جواز الانتفاع، این ضمیر معلوم باشه کجا میخواد. این که روایات شریفه، شما تو ذهن شریفتون نیاد که تو روز اول که اومدی اون وسائل شیعه باب ما یا تسببه باب اطعمه محرمه چندین روایات خوندی سمن المیتت من از صحت، اون روایات شریفه ای که داشت که میتر معاملش باطله، میخوای امروز چی بگیم؟ بحث ما در مورد معامله میتن، ایشان میگن حتی اگر همه ی نجاسات هم معاملاتشون حرام باشه اما حرمت ها وقتی که منفعت محلله ندارن تمام منافعشون حرامه، اگر منافعشون حلال شد منفعتش حلال شد معامله هم درست میشه. خب این کلام ها میارن برای چی؟ بی ربط به بحث ما که نیست که، ما داریم در مورد بیع میته صحبت میکنیم، این کلامو میارم برای اینکه بگم میته چون منافع محلله داره پس مستثنای از مسئله نجاست، بر فرض نجاست بیعش اشکال داشته باشه اما میته بیعش اشکال نداره، میخوان اینو بگن دیگه، ولی بی ربط که حرف نمیزنن که، بگن کلام ما در مورد بیع میته است بسط بگن فائدتون، اگر چیزی از نجاست منفعت محلله داشته باشه معاملهش صحیحه گرچه میته اینجوری نیست. این فائدتان این وسط این قلم به بی خود که نیومده که، ایشان علی الله مقامه الشریف قرضشون از این که میگن اگر یه نجسی استثناء خورد از حرمت انتفاع بیعش نهیه، میخوام بگم میته هم اینطوره، میته انتفاع بش حلاله، دلیل نداریم بر حرمت انتفاع به میته. چرا انتفاع به میته حلاله؟ یکی اون روایاتی که گفتم، اون روایت کیمخت یا روایت دیگری هم بود که امام علیه السلام می فرمودن جلد میته باش اشکال نداره استفاده بکن، اون روایاتی هم که می گفتن نمی دونم سمن المیتت من از صحت یا می گفتن انتفاع به میته، از امام علیه السلام سوال کرد ایون تفع من المیتت به شیء، به این صراحت حضرت رسول الله انتفاع برده نمی شه، ولی معلوم مراد از انتفاع به میته اون منافع مشهوره هست، اون تو ذهن عرف میاد وقتی میگن، یعنی همون منافعی که اگر میته نبود مزکا بود معمولا ازش استفاده میکردن، وقتی میگن ایون تفع به میتت غنمه به شیء، ایون تفع به شیء یعنی از این میته میشه از گوشتش استفاده بکنی، میشه پوستش رو لباس بکنی، امام علیه السلام میفرمان نه، نمیشه پوستش رو لباس بکنی، نمیشه گوشتش رو برداری بخوری، اینا رو امام علیه السلام دارن نهی میکنن، نه اینکه مطلق انتفاعات نفی شده باشه. میفهمید دارم چی میگم؟ انصرافه. وقتی میگن ایون تفعو بالمیت من المیتت بشیء ام لا، امام روحی لال فدا میگن لا، یعنی همون انتفاعاتی که معمولا عرض میبره اونا نه، یعنی همون انتفاعی که اگر ما زکا بود معمولا عرف ازش استفاده میشن، نه انتفاعاتی که حالا یک کسانی بردارن پوست میترا بردارن باش دلو درست بکنن، از این دلوم برای آب دادن زمینهای زراعی استفاده بکنن. این که اصلا تو ذهن عرف نمیومد موقع سوال کردن. اونی که تو ذهن عرف میاد، عرفی که میگه ایون تفاع من المیتت بشیئن، انتفاعات مشهوره تو ذهن، اینا را هم امام علیه السلام نفی کرد، نفی فرمودن روحی له الفدا. ولذا شما میبینید اینجوری روایات ما هم هماهنگ میشن. یه عده روایات میگن انتفاع به میت برده نمیشه، یه عده میگن میتونی از اون تیمخت استفاده بکنی برای نمیدونم قائمه شمشی، میتونی از پوست میت استفاده بکنی برای غلاف شمشی. اینا منافعی بوده که خیلی شایع نبوده. خب اگر منفعت محلل پیدا کرد، ولو منفعت منفعت نادر است اما حلاله، پس از حیث حلیت کار تمام میشه. از اون طرف مال هم شمرده شد، مال هم شمرده بشه به گونه ای که یبذل العقلا به اضائه المال، ارزش گذاری میکنن عقلا براش. چرا عفو بالعقود نگیردش؟ احل الله به تجارتن انتراز و عفو بالعقوب، همه اینا شامل میشه. حالا کلمات علما را نگاه کنید ببینید همینا میفرمان یا نه. ما از جیب حرف میزنیم و ادخل ابن زهره، ابن زهره حلبی اعلی الله مقامه الشریف فی القنیه النجاسات فی ما لا یجوز و بیعه ببینید من جهت عدم حل الانتفاع به. خوب شد؟ ابن زهره علی الله مقامه الشریف داخل کرده است نجاسات رو در جمله چیزهایی که بیعشون جائز نیست. چرا بیعشون جائز نیست؟ خود نجاست یه مانع برای بیع میگن؟ نه، جائز نیست به دلیل اینکه لا ينتفع بها. داخل کرده است نجاسات رو فی ما لا یجوز و بیعه، لا یجوز به خاطر چی؟ به جهت عدم حل انتفاع به نجاسات. لذا نجاست رو یه عنوان مستقل، یه مانع مستقلی نگرفته. و لذا خود شما میبینید و استدل ایزن، پس دیدید که تو این عبارتش نجاست یه مانع مستقلی برای بیع نگرفت. گفت نجاست بیع جائز نیست چون یه مانعی دیگه ای داره، اون مانعی که باعث شده نجاست بیع جائز نباشه حرمت انتفاعات، عدم جواز انتفاعات. حالا روشن تر از این عبارت بعدشه. و استدل ایزن على جواز بیع زیت النجس ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذن فی الاستصباح به تحت السماء. آها، قال و هذا یدل على جواز بیع ذلک. استدلال کرده است همچنین، یعنی علاوه بر این که تو عبارت قبلش روشن کرد مانع به عدم جواز انتفاع، پس اگر انتفاع شرعا جائز باشه بیع هم جائزه، استدلال کرد بر جواز بیع روغن زیتون نجس به این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اذن در چراغ روشن کردن به این زیت تحت السما، زیر آسمون گفتن با این چراغ روشن کنی اشکال ندار. حالا این تحت السما برای چی گفتن؟ خواهد آمد. قبلا تو متاجرم خوندید زیر سقف نباشه، تحت السما باشه. قال بله دیگه، قال و هازا، بعد گفته همین روایت شریفه دلالت می کند. این روایت کلمه بیعی توش نیست، فرمودن انتفاع میشه ازش ببرید. می فرماد ابن زهره حلبی اعلی الله درجته که این کلام پیغمبر خدا دلالت می کند بر جواز بیع زید. چرا بیع زید جائزه؟ لذاله لجواز الانتفاع. می بینید با اینکه روغن زیتونه نجسه، اما همین که پیغمبر فرمودن میشه ازش انتفاع ببری پس بیعش هم جائزه. چرا بیعش جائزه؟ لذالک، به خاطر جواز انتفاع. البته ایشان رضوان الله تعالی علیه چون نزدیک ما رمزونه در سا تحصیل علال قاده مرحوم شیخ نباید بشنون این حرفای ما را من عرض میکنم، ابن زهره رضوان الله تعالی علیه در کتاب قنیه استدلال به این حدیث نبوی نکرده. اونجا اینه می‌فرماد و یحتج علی من منع من جواز بیع کلب صید و زیت النجس للاستصباح به سنی آرایشون مخالفن. در مقابل اونها تمسک می شود به ما روا ابو علی، ابو علی حسن ابن حسین ابن ابی هریره شافعیه، به ما روا ابو علی فی کتابه الافتاح من انه صلی الله علیه و آله و سلم اذن فی الاستصباح به زیت النجس و هازا یدل علی جواز بیعه لذلك. یعنی این جواب اسکاتی در مقابل خصم بوده. میگه شما چجور میگید معاملات جائز نیست در حالی که خودتون روایت نقل میکنید که پیغمبر استصباحش اجازه دادن و میدونیم اگر انتفاعش جائز شد معاملش هم جائز میشه. اصلا مطلب از فرمایشاتشون در میاد که چیزی انتفاع داشت معاملش هم جائزه، شبکه مالیت هم داشته باشه البته. اما تمسک مستقیم به این روایت ایشان نکردن، گفتن شما اصلا میان عقلش کردید خودتون هم تمسک میکنید. فقط ظهر من اول کلامه و آخره ان المانع من البیع منحصر فی حرمت الانتفاع و انه یجوز البیع مع عدم حرمت الانتفاع. پس روشن شد هم از اول کلام ابن زهره اون جایی که فرمود نجاسات رو نمیشه معامله بکنی چون حل انتفاع نداره، هم از آخر کلامش اون جایی که گفت چون حل انتفاع داره زیتون پس بیعش هم جائزه، ظاهر می شود که مانع از بیع منحصره در حرمت انتفاع. یعنی نجاست یه مانعی در قبال حرمت انتفاع و انه شن چنین است جائز است بیع مع عدم حرمت الانتفاع. این انه رو به بیع بزنید بهتره، ضمیر شن نگیرید. و ان البیع یجوز مع عدم حرمت الانتفاع، این انه عطف به اون ان المانع ها قد ظهر من اول کلامه و آخره ان البانع منحصر فی کذا و ان البیع یجوز مع عدم حرمت الانتفاع. معلوم شد کلام ابن زهره علی الله مقامه و مثل ما ذکرناه عن الغنیه من الاستدلال کلام الشیخ رضوان الله تعالی علیه فی الخلافه فی باب البیع. این گاهی اوقات که شما ها میاد تعلیم من عبارت میخونید بعضی از چیزها نرخ شاه عباسیه خوندن عبارته، یعنی اگر کسی این ها دیگه درست نخونه معلومه ادبیاتش فاتحه هست. این هم زاهی وصل و قطعه من الاستدلا، هیچی فاتحه یعنی اول سرپا درست نخونده. و مثل ما ذکرنا از قنیه من الاستدلا، هم مثل همون استدلالی که ذکر کردیم کلام شیخ هست اعلی الله مقامه در کتاب خلاف در باب بیع. چجوری مثل اونه؟ می فرماد حیث و ذکر النبوی یدال علی اذن النبی فل استصباح، این نبوی رو ذکر ثم قال بعدش فرمود و هذا یدل علی جواز بیع، این روایت شریف دلالت می کند بر جواز بیع زیتون. خب عزیز من زیت نجس دیگه، تو نبوی که نداشت بیعش جائزه، تو نبوی فقط داشت استصباح جائزه، ولی فوری مرحوم شیخ نتیجه رو گرفتن فرمودن اگر انتفاعش جائز شد بیعش هم جائز میشه چون مانعی نداریم دیگه از بیع. و ان فخر الدین اعلی الله مقامه، این فخر الدین فخر المحققینه در فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح الاستدلال و علی المنع ان بیع النجس انه محرم الانتفاع و کل ما کان کذالک لا یجوز بیعه. ما شاء الله این تتبع رو ببینید، کتاب که نداشتن خیلی، که تو اون بی امکاناتی یا کم امکاناتی نجف اشرف نه کامپیوتری در کار بود نه این همه کتاب خونه. آقا قدم میزنید تو این خیابون آقا قم کتاب خونه، آقا چه کتاب های اینا رو که نداشتن، با یک چشم شیخ مرتضی علی الله مقامه با یک چشم شد شیخ مرتضی، یک چشم ایشون نابینا بود که اون وقت اینقدر تتبع. و از مرحوم فخر المحققین در شرح ارشاد و همچنین از فاضل مقدار در کتاب تنقیح نقل شده. چی نقل شده؟ الاستدلال مبتدا مؤخر ان خبر مقدم، ننویس زیرش، نقل شده از استدلال بر منع، استدلال کرده از بر منع از بیع نجس به چی؟ نقل شده است که استدلال کرده است علل منع ام بی ان نجس، استدلال کرده است و انه محرم الانتفاع، گفته منع میکنیم از بی ان نجس به خاطر اینکه محرم الانتفاع و هر چی که اینطور شد لا یجوز بیعه. ببینید هی نجس ها میخوان ببرن تحت کبرای محرم الانتفاع، نه اینکه یه مانع جداگونه ای بگیرن. نعم یک کلامی مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف، علامه علی الاطلاق، علامه هلیه رضوان الله تعالی علیه، از کلام ایشون یه جاهایش استفاده میشه که ایشون انتفاع و هلیت انتفاع رو یه شرط برای جواز بیع میگیرن، طهارت یه شرط جدا، نه اینکه بگن چیزی که طاهر است بیعش درست است چون جواز انتفاع داره، نه جداگونه مطرح میکنن. لذا اول میفرمان نگاه کنید، من تذکره رو دیدم، میفرمان یشتره تو فعل عوضین و امور، یکیش طهارته. بعد میگن میدونی چرا طهارت شرطه؟ چون آیه کریمه داره فشتن بو انما الخمر و المیسر و الازلام رسم من عمل شیطان فشتن بو، یادار حرمت علیکم میتن، و این حرمت وقتی به عین میخوره جمعی انتفاعات رو میگیره، یکی از انتفاعات بیعه. بنابراین میته خمر اینها بیعشون اشکال داره چون نجسه. بعد از اینکه این تمام میشه میگه البته باید هلیت انتفاع هم داشته باشه، طاهر که شد هر طاهری بیعش درست نیست، بعضی چیزا طاهر ممکنه باشن اما هلیت انتفاع نداشته باشن، منفعت محلله نداشته باشن، و اگر منفعت محلله نداشت منافعش حرام شد بیعش هم جایز نخواهد. یعنی این دوتا رو جداگونه ذکر کردن. نه ذکر فی تذکرته شرط الانتفاع و هلیته بعد اشتراط الطهاره. بله این بله استدراج از ما قبله که گفتیم نجاست یه عنوانی قبال حرمت منافع نیست، طهارت یه عنوانی قبال هلیت منافع نیست. اگه میگیم طاهر باشه تا تحت کبرای هلیت منافع بره، اگه میگیم نجس نباشه تا تحت کبرای حرمت منافع نره، این از کلمات علما فهمیده میشه؟ نه در تذکره ذکر که فرموده از شرط انتفاع و هلیت انتفاع رو هلیت اصل انتفاع، شرط انتفاع و هلیت انتفاع رو ذکر کرده از بعد اشتراط اتخاذ، یعنی اول طهارت رو فرموده و استدل للطهارت به ما دل علی وجوب الاجتناب عن النجاسات فاجتنبو و ما دل علی حرمت المیته حرمت علیکم المیته، اونها را برده جداگونه بحث کرده. بعد از چند سطر میگه یکی از شرایط دیگه هم اینه که هلیت انتفاع داشته باشه. خب پس معلوم میشه نجاست خودش یه مانع مستقله برای بیع طبق نظر مرحوم علامه. سرابالا عزیزان من اگر اینطور شد ولو یه چیزی هلیت انتفاع داشته باشه، مثل میته هلیت انتفاع داشته باشه، چون تو اون روایات امام، تو روایت کیموفت و امثال کیموفت امام علیه السلام فرمودن اشکال نداره، اما نجسه انتفاعش اشکال نداره، اما چون نجسه و نجاست یه مانع مستقله بیعش باطل خواهد شد طبق نظر مرحوم علامه. اما ولی انصاف و امکان و ارجاعه الی ما ذکرنا، انصاف این است که همین کلام مرحوم علامه را میتونید ارجاعش بدید به اونچه که ما ذکر کردیم. اونی که ما ذکر کردیم یعنی اینا هر کدوم بگیم گری برگرد، یعنی نجاست یه مانع مستقل نباشه، نجاست مانع چون تحت کبرای کلی حرمت انتفاعه. فتعمل که آخه اینا چه جور به همه ارجاع بدیم. وقتی مرحوم علامه علی الله مقامه خودش میفرماد شرط است در جواز بیع که مبیع طاهر باشه، استدلالم جداگونه میاره، نمیگه چون اگر نجس باشه حرمت انتفاع داره، میگه چون اگر نجس باشه میفته تو فشتنه بود، میفته تو حرمت علیکم المیته. بعدم جداگونه هلیت انتفاع و حرمت انتفاع رو ذکر میکنه. چجور بگیم یکی از اینا به دیگری برمیگرده؟ یعنی نجاست مانع مستقل نیست؟ چجور الانصاف امکان و ارجاعهی الی ما ذکرنا؟ میفرمان فتعمل که مبادا این اشکال رو بکنی. من شیخم رضوان الله تعالی علیه، من اگر میگم ممکن است همین کلام مرحوم علامه، درست توجه کنید، همین کلام مرحوم علامه که ظاهرش اینه که هر کدام از اینا شرط جداگانه‌ای هستن برای صحت بیع، طهارت و هل انتفاع، ولو ظاهرش اینه، اما یمکن ارجاعه الى ما ذکرنا. من الکی حرف نمیزنم، حرف من مستظهر است با اون چی که خود مرحوم علامه در ادامه کلامش داره. معید حرف من چیه؟ فیعیده، یعنی یعید امکان و ارجاعه الى ما ذکرنا. معید من چیه؟ اینه که انهم اطبقوا علی بیع العبد الکافر و کلب السیل. آقا سر آبا لابه من نگاه کنید ببینم این عبد کافری که هست نجسه یا پاکه؟ بله کافره دیگه، یکی از نجاسات که این نجاسته. کلب طاهره یا نجسه؟ اما شما میبینید که انهم اطبقوا علی بیع العبد الکافر و کلب السیل. اطباق بر بیع کردن یعنی اطباق بر جواز بیع کردن. ممکنه بگید خب دیگران اطباق بر جواز بیع کردن، مرحوم علامه علی الله مقامه، نه طبق نظر خودش میفرماد کلب سیل یا عبد کافر چون نجسن، خود نجاست مانع جدان برای صحت ده، لذا بیع کلب سیل بیع عبد کافر همه اینا باطل باشه. ببینید دارم چی عرض میکنم. ایشون فرمودن ممکنه ارجاع بدیم کلام مرحوم علامه رو الی ما ذکرنا. معید این ارجاع هم کلماتی که آقایان دارن. آقایون فرمودن بیع عبد کافر درسته، بیع کلب سید درسته، مرحوم علامه که نگفته. حالا اگر تو کلام خود مرحوم علامه بیاریم که توجیه کرده حرف آقایون، یعنی علت آورده برای حرف آقایون و تأیید کرده حرف آقایون. جالب این است که نه مرحوم علامه تأیید کرده حرف آقایون، بلکه توسعه هم داده، گفته نه فقط کلب سید، اصلا کلب حائط هم همینطور، کلب ماشی هم همینطور، کلب و زر هم همینطور. این توصیه داده حرف آقایون. اون وقت چه میگی؟ نگاه بکنید. آها، و عللهو یعنی علل جواز بیع العبد الکافر و کلب السید را فی تذکره به حل الانتفاع به خلاف. تعلیل کرد جواز انتفاع رو، ولو نجسه، ولو کلب السید نجسه، ولو عبد کافر نجسه، اما مرحوم علامه تعلیل کرد گفت بیع جازه به حل الانتفاع به و رد من منع ام بیعهی به نجاستهی به انم نجاست غیر مانعه. و خود مرحوم علامه اینا رو من در تذکره حدود 10 بار مطالعه کردم از اول تا آخر که ببینم میشه فرمایش مرحوم شیخ رد بکنه یا نه. این تذکره این آیام که من در دستم هست قد دوتا نون سنگک یه دونه صفحش، ولی وقتی نگاه میکنی همینه رد کرده از مرحوم علامه در کتاب تذکره کسی را که منع کرد از بیع کل واحد این عبد کافر و کلب سه. منع کرده به خاطر چی؟ منع ال نجاسته. اون کسی که منع کرده است از بیع اینا به خاطر نجاست منع کرده. اما رد علامه من منع ام بیعهی لنجاسته چجور منع کرده؟ فان من نجاست غیر مانع. به این که به این ترتیب که نجاست در مورد این دو سه تا مانع نیست. چرا مانع نیست الان میگن؟ و رد من منع ام بیع ما ذکر لنجاستهی، لنجاسته متعلق به اون منع است، رد به ان نجاست غیر مانع و تازه تعدا الى کلب الحائط سگه که از خانه نگهداری میکنه، ول ماشیه چهار پایان و زر سگی که از زراعت نگهداری میکنه. خب چرا منع کرده حرف آقایونی که گفتن اینا نجسن بیعشون جائز نیست؟ نه تنها منع کرده حرف آقایونا و گفته بیع این دوتا جائزه، تعدیله یه سری چیزای نجسه دیگه هم کرده گفته بیع اونام جائزه. چرا؟ لأن المقتضی لجواز البیع و هو النفع موجود فیها. ها، به خاطر اینکه مقتضی جواز بیع که نفع باشه، نفع منفعت محلله مقصوده، مقتضی جواز بیع که نفع باشه در این نجاسات وجود داره. نجسن که باشن، نجاست یه عنوان مستقلی نیست برای بطلان بیع، یه عنوان مستقلی نیست برای حرمت بیع. اگر نجس شد اما حل انتفاع داشت کار تمامه. میبینید مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هم نجاست روی مانع مستقلی نگرفتن، فقط باقی میمونه شما بگید پس چرا برای نجاست جداگونه به عنوان یه مانع مستقل استدلال آوردن؟ استنبو حرمت علیکم المیتن، اون همیشون میفهمان استنبو، مراد از استنبو یعنی اجتناب بکنید از میته در همون منافع شایعش، میت منفعت شایش اونیه که اگه مزکا بود میخواد ازش استفاده شه، یعنی اون منفعت که زود به ذهن و عرف میاد. اونم میگه افتنه بود، خب بله اون اشکالی نداره، خمر میته در اون منافع شایعشون وجوب اجتناب دارن، بیعشون برای اون جهت هم باطل، اما سایر منافعشون اگر یه منفعت حلالی داشتن چه اشکالی داره، چون منفعت حلال بیع هم جایز باشه. خب آقا همه اینا رو که گفتیم خوشم میاد که موقعیت شناسید، میدونید وقت کمه، امروز خیلی سر به سر ما نمیذارید سوال کنید. هر دو منظر مقدس شما که از اینجا وارد یه بحث دیگری بشین، این قصه سر دراز دارن. چیز زدم مثل اینجا بگو بینم چیز هم نجاست به زمینه این که منفعت محلل مقصود نداره. کلمات یک فقیه رو باید از اول تا آخرش با هم نگاه کرد، درسته؟ تمام میشه. عرض میکنم خدمت شما آقا، میدونید گاهی اوقات اجاره میکنن کسی رو به عنوان دایه که به بچه شیر بده. من دیشب نشد مراجعه بکنم ولی یادم هست این تو متاجر لومعه بود، فکر میکردم تو اجاره باشه، اجاره رو دیدم نبود، ولی یادم اینا تو لومعه من گفتم برای طلبه های جایی فکر کنم متاجر. خب آقا اجاره چیه؟ تعریف اجاره میتونید بگی؟ تملیک عینه یا تملیک منفعت؟ احسن. خب پس اینا قبول دارید که در اجاره عین میمونه اما منافع استفاده میشه، مثل این که من یه خانه یا اجاره میدم به شما، بعد از سر آمدن مدت اجاره عین باقیه، یعنی باید باقی باشه، یعنی شما حق دارید از منافع استفاده بکنید اما عین باید باقی نگه دارید، تملیک عین نشده به شما. خیلی خب حالا ما یه دونه دایه رو که میگیریم اجاره میکنیم، میگیریم یعنی اجاره میکنیم، ما یه دایه ای رو اجاره میکنیم برای اینکه بچه‌مون رو شیر بده، این چجوره؟ وقتی ما اجاره میکنیم عین داره از بین میره، لبن داره شیر رو میده بچه، تموم شد دیگه، یعنی دیگه بقایی نداره که، اون رفت و شکم بچه تبدیل شد به مواد غذایی، اون از بین رفت، عین داره از بین میره. این اولا. ثانیا ما میدونیم ممکنه شما بگید خود ارضا منفعته، من دایه رو اجاره میکنم برای ارضا، خود دایه میمونه، اما ارضا منفعتش که شیر دادنه دارم، شیر یه چیز، شیر دادن یه چیز دیگه است، با هم فرق داره دیگه. خب من از شما سوال میکنم اون منفعتی که ازش استفاده میشه فقط شیر دادنه یا خود شیر هم جزء منافعی هست که ازش استفاده میشه؟ اینجاست که در مورد اجاره دایه اشکال پیش میاد. از یک طرف میبینن اگر بگن این پول مقابل خود لبنه، این دیگه نشد اجاره که، این شد بیل، پول در مقابل این قرار میگیره، اونم عینی که داره نابود میشه. از یک طرف اگر بگن پول در مقابل ارضاءه، خب ارضاء خالی بیننا و بین الله، یعنی اگر یه دایه ای شیر نداشته باشه، شما اگر در مقابل اون افعال باشه، اون آقا نوشته بود که این پولی که میدیم اجاره میکنیم در مقابل اینه که بچه رو دو دامنش میشونه، نمیدونم اون مقدماتی که حالا او اسم برده بود، به محضر مقدستون این پول در مقابل اونه. اگه اینطور باشه پس یه پیر زنه 80 ساله رو شما اجاره میکنید برای اینکه بچه‌تون ارضا کنه، بگید پول در مقابل اونه، حالا شیر باشه یا نباشه کاری نداریم، که بریم یه پیر زنه لب گوری رو اجاره کنیم برای دایه بچه بشه. این نیست بیننا و بین الله، پول فقط در مقابل ارضا قطع نظر از شیر باشه نیست. ببینید در اجاره دایه مشکل وجود داره، چند احتمال هست. یه احتمال اینه که اجاره میدونید مثلا اجرته، اجرت در مقابل منفعته نه در مقابل عین، اجرت در مقابل فعله نه در مقابل عین خارجی، که درسته متفاهم و ارتشم همینه، بگیم پول در مقابل ارضاه، نهایت ارضایی که ثمرم داشته باشه نه ارضایی که هیچ ثمره ای نداشته باشه. اون پیر زن 90 ساله اصلا فعلش ارضا شمرده نمیشه، ادای ارضا ممکنه در بیاره ولا ارضا نیست. یک احتمال دیگه این که بگیم پول در مقابل لبنه، یعنی من دارم پول میدم در مقابل یک عین. یک احتمال دیگه که پول در مقابل هر دوتاش باشه، هم در مقابل ارضا باشه هم در مقابل لبن باشه. میدونید دیدید این احتمالات چرا به وجود اومد؟ معلوم شد چرا سه تا احتمال دارم. حالا اینکه کدام یک از این سه احتمال درسته، این سر جای خودش بررسی بشه. حقم اینه که همون پول در مقابل ارضاء، چون اجرت اصلا انصراف عرفی داره به اون فعل، و اجاره بر عمل اجاره بر عمله، نه اجاره بر عین باشه. منتها پول در مقابل ارضاء، ارضایی که طبیعتاً ثمرش شیرم هست، و الا اگر پول در مقابل شیر باشه این معامله اصلا میشه مجهول. چون چه میدونیم این چقدر شیر الان بنات این دفعه داشته باشه؟ معامله میشه مجهول. مجهول شد، اونم مجهول از سنخ قرار. قرار که شد معامله باید باطل بشه. این کدام یکی از این دو نظر درسته؟ فعلا سه نظر درسته، فعلا باشه، ولی بدانید که یکی از این سه نظر باید انتخاب بشه و سه نظر در مسئله هست. خب وقتی این طور شد، حالا میام توی فرع دیگه. اصل اجاره دایه فهمیدیم در این که اجرت در مقابل چی؟ سه نظر در موردش هست. آقا مرضعه یهودی یا رو میشه اجاره بکنی برای اینکه به بچه شیر بده یا نه؟ اگر پول در مقابل فعل باشه، خب پول در مقابل فعل که فعل که یه چیز حرامی نیست، که شیر دادن یه فعل حرامی نیست، معامله معامله صحیح. اما اگر پول در مقابل لبن باشه، پول در مقابل نجس قرار گرفت، لبن یهودی یه نجسه. یا اگر پول در مقابل لبن و ارضا باشه، بالاخره یه مقداری از پول در مقابل لبن قرار گرفته، در مقابل نجس قرار گرفته. اگر کسی گفت بیع نجس باطله، اون مقدار پول که در مقابل لبن قرار گرفته بیعش باید باطل باشه. ایشون میگن به ما ذکرنا معلوم شد که در اجاره هر مبنایی رو بپذیریم، اجاره مرضعه یهودی یه اشکال نداره. زعر مرضعه دایه، زعر در کتب فقها و تازا و همزه میگن. به ما ذکرنا معلوم شد هر کدام از سه مبنا رو انتخاب بکنی اشکال نداره، چون نهایت میگه پول در مقابل لبن قرار میگیره، لبن هم نجسه. اما ما گفتیم هر بیع نجسی که باطل نیست، که اگه منفعت حلال مقصوده اوغلا داشته باشه اشکالی نداره. و این شیر ولو نجسه، اما منفعت مقصوده اوغلایی داره. مادر خودش شیر نداره، به این دایه یهودی میگه شیر بده، این منفعت مقصوده داره و حرام هم نیست، چون بچه که حکم تکلیفی نداره. این بچه‌ای که تو تازه به دنیا اومده تو دامن دایه بگیم بر تو حرام نجس بخوری، که پس هم منفعتش حلاله، هم یا عدو مالن عرفن ولو نجسه بهش اشغال نداره. میبینید از کجا به کجا بحث کردن؟ و مما ذکرنا من قوت جواز بیع جلد المیتت لولا الاجماع اذا جوزنا الانتفاع بهی فل استقا یزهر، مما متعلقه به یزهره. و از آنچه که ذکر کردیم، اونی که ذکر کردیم چی بود؟ این بود که قوی که جائز باشد بیع جلد میته، البته هنگامی که جائز بدانیم انتفاع به او رو در استقا، یعنی منفعت حلال داشته باشه. این جوازم لولر اجماعها، اجماع اگه برخلافش باشه چی؟ و اجماع برخلافش نیست. الان دیدید کلمات علما رو خوندیم دیگه. و از آنچه که ذکر کردیم از قوت جواز بیع پوست میته هنگامی که جائز بدانیم انتفاع به او را در استسقا، از اون حرفایی که دادیم گفتیم نجس اگر منفعت محلله داشته باشه بیع جائزه، ظاهر می شود حکم جواز معاوضه بر لبن یهودیه یه مرضعه را. جواز معاوضه بر لبن به چه ترتیب معاوضه بر لبن باشه؟ به ان یجعل تمام الاجره او بعض الاجره فی مقابل اللبن. دو تا از سه مبنایی که در مسئله هست دیگه. میخوام بفهمم حتی اگر اینجوری هم در بحث اجاره اتخاذ مبنا کردیم، معامله بر لبن یهودی یه مرضعه اشکال پیدا نمیکنه. چرا؟ فان نجاسته هو یا نجاسته او را بزن به لبن مرضعه. فان نجاسته لا تمنع ان جواز المعاوضه علی، نجاست این لبن منع نمی کند از جواز معاوضه بر لبن. نجست اما منفعت حلال که داره، اونم منفعت حلالی که مورد اعتناع و غلاست. با این توضیحات که دادیم معلوم می شود تو بحث اجاره، اجاره مرضعه هر مبنایی اتخاذ بکنیم، اجاره مرضعه یهودی اشکال نداره. چون فوقش در بحث اجاره می گید پول در مقابل لبنه یا جزئی از پول در مقابل لبنه. خب پول در مقابل نجس قرار گرفته، معامله نجس شده، اما کسی چرا بگیم معامله نجس باطل مطلقا؟ اگر این نجس حل انتفاع داره معاملشان صحیح خواهد بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.